ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر یک شنبه 8 دی ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. ممنونم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب میکنید. در مجله پیش رو به مهمترین اخبار ایران و جهان از صبح امروز خواهیم پرداخت، از جمله استعفای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری.
با سلام. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام وزارت خارجه فرانسه در فراخوانی سفیر جمهوری اسلامی در پاریس و بیانیه این کشور درباره دو تبعه زندانی این کشور در ایران را اقدامی مداخله جویانه دانست. به گزارش ایسنا، عباس موسوی درخواست فرانسه مبنی بر آزادی فوری فریبا عادل‌خواه را فاقد مبنای حقوقی دانست و گفت که وی به اتهام ارتکاب اعمال جاسوسی بازداشت شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بدون اشاره به نام و اتهامات رولان مارشال، یک محقق دیگر فرانسوی که وی نیز در زندان اوین به سر می‌برد، گفت او تاکنون چند بار دسترسی کنسولی داشته و وکیلش از اتهاماتش مطلع بوده و با مقامات قوه قضاییه در ارتباط است. وزارت خارجه فرانسه روز جمعه 6 دی ضمن غیرقابل تحمل دانستن تداوم بازداشت این دو پژوهشگر که از اواسط خرداد ماه در ایران زندانی شدند، نسبت به اعتصاب قضایی فریبا عادل‌خواه ابراز نگرانی کرد. علیرضا فیروزجا، نایب قهرمان شطرنج جهان، ضمن تایید تغییر تابعیت خود اعلام کرده است که از این به بعد برای فرانسه بازی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او که اکنون در فرانسه زندگی می‌کند، در توضیح علت اینکه دیگر با پرچم جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌ها شرکت نمی‌کند، بدون ذکر جزئیات گفت مشکلاتی بر سر راهش قرار داشته است. علیرضا فیروزجا در نخستین مسابقه‌ای که بدون پرچم جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد، به عنوان نایب قهرمانی شطرنج سریع جهان دست یافت. او در این مسابقاتی در مسکو برگزار شد با پرچم فدراسیون جهانی رقابت کرد. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت کسری بودجه سال 99 حدود 55 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. به گزارش ایسنا، عادل آذر در گفتگو با تلویزیون رسمی ایران درباره ارقام بودجه پیشنهادی و اظهار نظرهای مختلف پیرامون کسری آن چنین گفت:
من فکر می کنم با یک کسری 55 هزار میلیاردی بحث تئوریک نمی کنیم. فردا اساتید بزرگوار به من اشکال نکنن که اوراق مشارکت که بفروشیم بخوریم، خب این از دارایی داری بخوریم، من اول خودم این بسه. نفت رو از صندوق 16% برداریم بخوریم، خب این از سرمایه داریم میخوریم. قبول دارم همه اینا رو، اما سوال شما این بود که واقعا اگه قرار باشه سال 99 رو پشت سر بگذاریم، بودجه ما چقدر کسری داره؟ ما 55 هزار تا باید بتونیم پول جور کنیم که این سال 99 رو پشت سر بگذاریم.
رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین افزود بیش از نیمی از شرکت‌های دولتی زیانده هستند و به لحاظ مدیریتی و بهره‌وری مشکل دارند. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی 51 صفحه‌ای که روز چهارشنبه 4 دی در سایت رسمی این مرکز منتشر شد، اعلام کرد حتی با وجود استقراض باز هم نصف بودجه سال آینده ایران کسری خواهد داشت و قابل تحقق نیست. رئیس کمیته بین الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نپیوستن به FATF را ایجاد یک خود تحریمی برای سیستم بانکی کشور دانست و گفت این اقدام کاری عاقلانه نخواهد بود. به گزارش ایستا، جلیل رحیمی جهان‌آبادی تأکید کرد زمانی که این موضوع در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظرات وزارتخانه‌های مختلف در این باره کسب شد و در واقع تایید FATF در مجلس با لحاظ تمام جوانب و نظرات انجام گرفت. گروه ویژه اقدام مالی FATF که وظیفه نظارت بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت 4 ماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تایید کند.
خیلی متشکرم. همکارم شاهین بشیری بود با مشروع تازه ترین خبرها. یادآوری میکنم که اگر به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، علاوه بر خبرها، گزارش های تحلیلی و غیر خبری رادیو فردا رو نیز میتونید مطالعه کنید، اما در مجله بعد از ظهر امروز. ایران میگوید فرانسه حق ندارد خواهان آزادی شهروندانش شود، آنها جاسوسند و فرانسه مداخله جو. عفو بین الملل در مورد بازداشت های گسترده در ایران هشدار داد. و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران استعفا کرد. همراه با نگاهی به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی و نایب قهرمانی آقای علیرضا فیروزجا در مسابقات شطرنج جهانی. امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا کمتر از نیم ساعت دیگه، من رو همراهی کنید. سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح امروز اعلام کرده است که فریبا دلخواه، شهروند ایرانی فرانسوی که در ایران به اتهام جاسوسی زندانی است، بنابر دلایل حقوقی در زندان به سر میبره و فرانسه حق نداره که خواهان آزادی او بشه و اقدامی که انجام داده مداخله جویان است. فرانسه روز جمعه خواستار آزادی سری و بی قید و شرط خانم عادلخواه شده بود. فریبا عادلخواه 17 خرداد سال جاری دستگیر شده. ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم که اهداف جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه از دستگیری خانم عادلخواه چه بوده؟
بر اساس سوابق امر و نحوه برخورد جمهوری اسلامی در بازداشت افراد دو تابعیتی، میشه گفت که همون رویکرد همیشگی خودش رو داشته دنبال میکرده ایران، یعنی استفاده از کارت دو تابعیتی ها برای اعمال فشار بر دولت هایی که این افراد تابعیت دوم خودشون رو از اونجا دارن. خانم عادلخواه و آقای رولان مارشال که در حال حاضر در ایران در زندان هستن، من فکر میکنم که آنها هم قربانی همین رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی هستند. همین چند هفته پیش بود که جمهوری اسلامی زندانیان آمریکایی رو با زندانی ایرانی که در امریکا در زندان بود رو مبادله کرد. پس این نشون میده که عملا نوعی گروگانگیری و گروکشی هدف هستش از این نوع اقدامات.
آقای توفیقی، یک تفاوتی که وجود داره بین ژیائو وانگ، زندانی که بهش اشاره کردید که آزاد شد چندی پیش با دکتر سلیمانی، و خانم عادلخواه این هستش که به هر حال خانم عادلخواه رو بسیاری در واقع اشاعه دهنده سیاست‌های جمهوری اسلامی میدونند. این رو چطور میشه توجیه کرد، عمل کرده خانم عادلخواه رو در رابطه با جمهوری اسلامی؟
ببینید، جدای از عمل کرده افراد، جمهوری اسلامی میتواند از این افراد برای اهداف خودش استفاده بکنه. مواردی که شما در مورد خانم عادلخواه برشمردید، ایشون باید خودشون در یک وضعیتی که آزاد باشن بیان از اینها در واقع حالا یا دفاع بکنن یا در مورد اونها توضیح بدن. اما چیزی که من الان میتونم بگم این هستش که سابقه امر نشان داده که جمهوری اسلامی از بازداشت دو تابعیتی ها هدفی رو که دنبال میکنه اعمال فشار هستش، سوای اینکه این فردی که بازداشت کردند در واقع چه کسی هستش. ببینید، زمانی که خانم عادلخواه بازداشت شد، روزنامه فیگارو یک فرضیه‌ای رو مطرح کرد تحت این عنوان که احتمالاً خانم عادلخواه بازداشت شده به خاطر اینکه آقای مهندس جلال روح الله نژاد، شهروند ایرانی که هنوز هم در فرانسه در بازداشت هستش و با حکم دادگاه البته در معرض استرداد به امریکا قرار داره، بخواد این اعمال فشار رو به وجود بیاره که بتونه خانم عادلخواه رو با آقای روح الله نژاد معاوضه بکنه. پس من فکر میکنم خارج از این که خانم عادلخواه چه پیشینه و چه پژوهش‌ها و دفاعیاتی داشتن، به احتمال خیلی زیاد قربانی رویکرد رژیم جمهوری اسلامی برای مبادله زندانیان هست.
آقای توفیقی، یک مسئله دیگری که در خور اهمیت هست این خود کشور فرانسه است. از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، فرانسه و رئیس جمهوری این کشور تلاش‌های گسترده‌ای کردند که بتونن برجام رو نگه دارن، منافعی رو در رابطه با برجام برای ایران کسب بکنند، هرچند که حالا تلاش‌ها این که موفقیت آمیز بوده یا نه مسئله ما نیست. الان فکر می‌کنید که این اقدامات ایران بر روابط ایران و فرانسه چه تأثیری بگذاره؟
قطعا تأثیر منفی خواهد گذاشت این گونه اقدامات. چرا؟ ببینید، فرانسه از حامیان حفظ برجام بوده و طبیعتا در کمپینی خارج از کمپین ایالات متحده و حالا متحدانی مثل اسرائیل و عربستان قرار داشته. اما این گونه اقدامات جمهوری اسلامی، یعنی مثلا بازداشت شهروندان فرانسوی برای اعمال فشار و یک معاوضه، یا موردی که متاسفانه قبلا هم سابقه داشته با هم کشور فرانسه، یک مبادلات زندانی وجود داشته، این میتواند روند حمایت فرانسه از حفظ برجام و کاهش تنش‌ها رو معکوس بکنه و اتفاقا باعث بشه که فرانسه هم در کمپ مخالف جمهوری اسلامی قرار بگیره. کما اینکه آقای مکرون هم دو هفته پیش در یک مصاحبه‌ای گفتن که تلاش‌های ایشون به نتیجه نرسیده برای کاهش تنش‌ها و به نوعی اظهار ناامیدی کردن از اینکه بخوان این روند رو ادامه بدن.
گفتگو با آلان توفیقی رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی در رابطه با جواب ایران به فرانسه، پیرامون آزادی فریبا عادل‌خواه و رولان مارشال، دو زندانی فرانسوی که در ایران به اتهام جاسوسی در زندان به سر میبرند. اما عفو بین‌الملل در تازه ترین گزارش خودش در مورد احتمال شکنجه و سوء رفتار با بازداشت شدگان اعتراضات خیر در ایران هشدار داده. اجازه بدید که بریم نظر امیر محمود تصمیم کنم محمود امیر مقدم رو بشنویم در رابطه با این گزارش اخیر و در مجموع وضعیت زندانیان بازداشتی در ایران.
بر اساس گزارش‌های رسمی بیش از 7000 نفر دستگیر شدند. تعدادی از این دستگیر شدگان افراد مجروحی بودند که از بیمارستان منتقل شدند بنابر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، و این دستگیری‌ها همچنان ادامه داشتند. دستگیری خانواده و افرادی که برای برگزاری مراسم 5 دی که در موردشون صحبت شده، همچنین فعالین مدنی که شاید مستقیما در اعتراضات دست نداشتند در هفته‌های اخیر دستگیر شدند. این خب هم ما هم نهادهای دیگر حقوق بشری، سازمان حقوق بشر ایران، ما شدیداً نگران این افراد هستیم، چون گزارش های مبنی بر شکنجه وجود داره از درون زندان ها، به خصوص زندان رجایی شهر. ما میدونیم که تعدادی از این زندانیان دستگیر شدگان تحت فشار هستند برای گرفتن اعتراف، همچنان که یک سری خبرگزاری های وابسته به نهادهای امنیتی هم اعتراف مربوط به این افراد رو پخش کرده و ما فکر میکنیم که این اعترافات تحت فشار گرفته شدند. تمام این موارد هم بر اساس قانون اساسی ایران غیر قانونی هستند و هم بر اساس قانون بین‌الملل و کنوانسیون هایی که ایران امضا کرده، و من فکر میکنم که این خیلی مهم هست که جامعه بین‌الملل به مسئله دستگیر شدگان بیشتر توجه کنه، چون که هم احتمال شکنجه و اعتراف اجباری وجود داره، هم مسئله سلامت زندانیانی که مجروح بودند و بر اساس اعترافاتی که از این افراد گرفته میشه احکام سنگین براشون صادر شد.
نظرات محمود امیر مقدم رو میشنیدید، فعال حقوق بشر، در رابطه با تازه ترین گزارش عفو بین الملل و هشدار این سازمان پیرامون اینکه ممکن است بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران مورد شکنجه یا سوء رفتار قرار بگیرند. اما سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران ساعتی پیش اعلام کرد که پس از حمله قلبی صورت گرفته در مورد آقای تاج رئیس فدراسیون فدراسیون فوتبال، او تصمیم گرفته است که استعفا کند. اجازه بدید که همراه بشیم با سعید پیرمحمویی، کارشناس مسائل ورزشی، و بیشتر بشنویم از اتفاقاتی که منجر به استعفای آقای تاج شد. آقای پیرمحمویی، چقدر میتونیم وضعیت فعلی فوتبال ایران و آشفتگی موجود در فوتبال ایران رو از دلایل استعفای آقای تاج بدونیم؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید، آقای مهدی تاج به هر حال طی این 3-4 سال گذشته، شاید این چهارمین یا پنجمین حمله قلبی هستش که دست میده به ایشون و خب متاسفانه در بیمارستان بستری میشن. اما ببینید، استعفای ایشون در حالتی رخ داده که طی ماه‌های اخیر بحث‌های زیادی مثل فساد مالی در فدراسیون فوتبال، در موضوع عقد قرارداد با شرکت‌های خریدار حق پخش تلویزیونی، یا ناپدید شدن پاداش‌های فیفا، نامشخص موندن سرنوشت درآمد آگهی محیطی و همینطور دستمزد کادر فنی سابق تیم ملی وجود داشته و تقریبا میتونم بگم فوتبال ایران در یک شرایط بسیار نابسامانی به سر می‌بره. همین روز گذشته در خبرها داشتیم که در واقع آقای ویلموتس و وکلای ایشون رسما به فیفا شکایت کردند و در حالی که فدراسیون فوتبال معتقد هستش که باید 3 ماه از حقوق ایشون رو پرداخت بکنه، اما وکلای مارک ویلموتس تاکید کردن که باید کل میزان قرارداد رو بگیرن. و میتونم بگم که در یک شرایط بسیار بسیار نابسامانی هست فدراسیون فوتبال. و اما در حال حاضر سرنوشت فدراسیون هم به نوعی با شک و شبهه بسیار زیادی مواجه خواهد شد، چرا که 5 ماه تا پایان ریاست آقای تاج باقی مونده، تقریبا 5 ماه، و در اردیبهشت سال 99 ایشون باید انتخابات مجدد رو برگزار بکنن. بنابراین الان بر اساس ماده 38 اساسنامه فدراسیون فوتبال باید نایب رئیس اول به طور موقت امور ریاست فدراسیون رو در دست بگیره. اما اینجا هم خودشه که نکته وجود داره، اونم این هستش که آقای علی کفاشیان که نایب رئیس اول بودن به خاطر موضوع بازنشستگی استعفا کردن و فعلا سرپرست نایب رئیسی اول در اختیار آقای محمود اسلامیان هست. اون هم چون سرپرست نایب رئیسی هست، بر اساس همون تبصره‌هایی که در ماده 38 وجود داره نمیتونه ریاست رو در دست بگیره، بنابراین باید به نایب رئیس دوم اتوماتیک وار منتقل بشه، یعنی آقای بهاروند. نکته اصلی اینجاست که آقای بهاروند هم جز همون قانون بازنشسته ها هستن و تا الان هم غیر قانونی در فدراسیون فوتبال حضور داشتن. بنابراین به نظر میرسه که طی این 4-5 ماه آینده که بر اساس قانون نمیتونن انتخابات زودرس هم برگزار بکنن، حالا به نوعی یک جنگ قدرت هم در فدراسیون فوتبال شکل بگیره.
یعنی به موجب اساسنامه فدراسیون فعلا اسم مشخصی رو نمیتونیم بیاریم که بگیم الان رئیس فدراسیون به شکل موقت ایشون خواهد بود تا 5-6 ماه آینده.
ببینید، به طور قطع بر اساس آیین نامه باید آقای بهاروند، یعنی نایب رئیس دوم، یا خانم صوفی‌زاده نایب رئیس بانوان سرپرستی ریاست رو بر عهده بگیرن. اما خب مسئله بازم اینجاست که آقای بهاروند خودشون بازنشسته هستن و این برمیگرده به جلسه اضطراری که طی اینطوری که در رسانه‌ها گفته شده طی 48 ساعت آینده هیئت رئیسه فدراسیون با همین موضوع برگزار خواهد کرد تا به نوعی ریاست رو مشخص بکنن برای این چند ماه. اما اون چیزی که اعضای هیئت رئیسه مثل آقای اصفهانیان یا خود سخنگوی فدراسیون فوتبال تاکید کردن، ظاهرا قرار هستش که آقای بهاروند به عنوان نایب رئیس دوم در این کمتر از 5 ماه باقی مونده هدایت فدراسیون فوتبال ایران رو بر عهده بگیرن، که البته حالا هر کسی هم که این سرپرستی رو بر عهده بگیره روزهای سختی خواهد داشت، چرا که همین الان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم به شدت بر روی موضوع قرارداد آقای ویلموتس و چند مربی دیگه با فدراسیون فوتبال چالش دارن و حتی برای هفته آینده قرار بود که رئیس فدراسیون فوتبال و همراه وزیر ورزش ایران در مجلس حضور پیدا بکنن و در مورد قرارداد مربیان خارجی توضیحاتی رو به کمیسیون فرهنگی ارائه بدن.
آقای پیرمحمودی، اشاره کردید به قرارداد آقای ویلموتس، قرارداد یک طرفه با شرایط مالی ویژه‌ای که گفته شده آقای تاج بسته و عصبانیت مجلس رو هم در پی داشته، همونطور که اشاره کردید. فکر می‌کنید که گذشته از مسئله سکته قلبی چقدر این داستان ویلموتس تأثیرگذار بوده در این استعفا؟ خیلی کوتاه لطفا.
ببینید ماجرای آقای ویلموت دو مسئله، یکی اینکه فدراسیون تخلف کرده در نحوه بستر قرارداد چون با هیچ کدوم از حقوقدانهای داخلی در این مورد مشورت نکرده، دومی مسئله این هستش که الان فدراسیون فوتبال بیشتر از 6 میلیون دلار محکوم هست که با آقای ویلموت پرداخت بکنه، و نکته بعدی این هستش که در واقع حالا در اون موج قراردادهای یک طرفه‌ای که کلا فوتبال ایران با مربیای خارجی امضا میکرد، خود آقای تاج به خاطر بحث این که قرارداد آقای ویلموس رو توسط یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شستا پرداخت کردن، همین الان به شدت مورد نقد بسیار جدی مجموعه در واقع مجلس هم هستند. بنابراین من فکر می‌کنم که حالا جدا از اون مسائل پزشکی شاید بهترین زمان بود که یک بهانه‌ای هم برای آقای تاج به وجود می‌اومد تا از این ریاست فدراسیون فوتبال کناره‌گیری کنند.
خیلی متشکرم. سعید پیرمحمویی کارشناس مسائل ورزشی بود درباره استعفای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال. اما در یک خبر ورزشی دیگر اعلام شده است که علیرضا فیروزجا نایب قهرمان شطرنج جهان اعلام کرده که از این به بعد برای کشور فرانسه و نه ایران بازی خواهد کرد. این خبر واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. همکارم هومن عسکری در استودیو همراه منه تا به این واکنش‌ها بپردازه.
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبر جدایی پرهام علیرضا فیروزجا استاد بزرگ شطرنج، همونطور که تو گفتی واکنش‌های متفاوتی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. چند نمونه از اونها رو من آماده کردم که اینجا میخونم. افشین در همین باره در توییتر نوشته که علیرضا فیروزجا نابغه شطرنج ایران و جهان و برترین شطرنج باز 16 ساله جهان اعلام کرده از این پس زیر پرچم فیده یعنی فدراسیون جهانی شطرنج رقابت خواهد کرد. این مربوط به قبل از زمانی بود توییت که آقای فیروزجا اعلام کرد که از این به بعد برای فرانسه بازی میکنه. همونطور که در خبرها هم آمد او نایب قهرمان جهان شد و بعد هم اعلام کرد که از این پس با پرچم فرانسه بازی خواهد کرد. اما کاربر دیگری نوشته علیرضا فیروزجا نایب قهرمان شطرنج جهان ضمن تایید تغییر تابعیت اعلام کرد که برای فرانسه بازی خواهد کرد. روز 26 آذر در مسابقات شطرنج سری اسپانیا پرهام مقصودلو و امین طباطبایی دو ستاره تیم ملی ایران حاضر به انصراف در برابر حریف اسرائیلی نشدند و پشت میز بازی نشسته بودند، همون چیزی که دلیلی که موجب شد ایران یعنی در واقع فدراسیون شطرنج جمهوری شطرنج جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که شطرنج بازها رو به مسکو اعزام نکنه. مازیار نوشته علیرضا فیروزجا نابغه نوجوان ایرانی استعدادی بود که به راحتی فراری داده شد، افرادی که در هر کشوری آرزوی داشتنشون رو داره. و احسان نوشته خودمان انتخاب کردیم که با اسرائیل بازی نکنیم تا ستارگان ورزش ما وادار به تغییر تابعیت شوند. اما در همین حال سمیرا در اینستاگرام من دیدم که صفحه دنیای شطرنج، صفحه اخبار شطرنج رو این صفحه منتشر میکنه، در همین باره مطلبی رو گذاشته و درباره آقای فیروزجا نوشته که خبر شوکاور و ناراحت کننده تغییر پرچم استاد بزرگ علیرضا فیروزجا دلسوزان ورزش شطرنج و ورزش کشور رو متأثر ساخت. باید پذیرفت که استاد فیروزجا در بهترین شرایط سنی به لحاظ پیشرفت و ارتقا قرار داره. در این شرایط اونچه که برای یک بازیکن در این سطح از واجبات شرکت آزادانه و با حمایت فدراسیون در مسابقات بدون ملاحظات سیاسی، سفر آزادانه به هر مکان جهت شرکت در مسابقات بدون دغدغه گرفتن روادید و داشتن حساب ارزی و دریافت جوایز مسابقات بدون محدودیت و عدم داشتن دغدغه خدمت سربازی است که متاسفانه در بیشتر این موارد اینطور که این صفحه نوشته این مسائل برای این بازیکن شطرنج مهیا نبوده در ایران.
خیلی متشکرم. همکارم هومن عسکری بود در رابطه با بازتاب این خبر که علیرضا فیروزجا نایب قهرمان شطرنج جهان از این بعد برای کشور فرانسه بازی خواهد کرد. اما در یک گزارش دیگه به دنبال سرپیچی برهم صالح رئیس جمهوری عراق از امضای حکم نخست وزیر پیشنهادی از سوی ائتلاف البنا در مجلس روز شنبه، تظاهرات مخالفان در برخی شهرهای این کشور در پشتیبانی از برهم صالح ادامه پیدا کرد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از کیانه معنوی.
پس از آنکه برهم صالح رئیس جمهور عراق شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که ترجیح می‌دهد استعفا دهد تا حکم نخست وزیری اسعد العیدانی کاندیدای پیشنهادی ائتلاف البنا را امضا کند و این اقدام را مخالف خواسته معترضان عراقی و خلاف قانون اساسی اعلام کرد، ائتلاف البنا در پارلمان عراق که از دو حزب فتح و ائتلاف دولت قانون تشکیل شده و گفته می‌شود از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، روز شنبه رئیس جمهور عراق را به نقض قانون متهم کرد و خواهان برکناری وی شد. این در حالی است که تظاهرات در پشتیبانی از برهم صالح و همینطور کنار رفتن سیاستمدارانی که گفته می‌شود مورد حمایت ایران هستند ادامه یافت. عایشه یکی از تظاهرکنندگان روز شنبه در تظاهرات بغداد گفت نخست وزیر را باید مردم انتخاب کنند.
به نظر می رسه که سیاستمداران هنوز درک نکردن که ما تمام چهره‌های قدیمی رو رد می‌کنیم. ما همچین افرادی رو که به وسیله اونا معرفی و یا نامزد شدند کاملا رد می‌کنیم. ما می‌خوایم کسی از بین خودمون رو انتخاب کنیم، یا آدم واجد شرایط. ما تلاشای اونا رو نمیخوایم. ما همه کسایی رو که اونا معرفی کردن رد میکنیم و رأی ما خیر خواهد بود.
فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل جهان عرب موضع‌گیری برهم صالح رئیس جمهور عراق و پیامدهای آن را این گونه ارزیابی میکند.
توضیح قضیه اینه که یک بحران به بحران عراق اضافه شده و طبق روال معمول و طبق قانون اساسی جناح‌های پارلمان یک نامزد رو به عنوان نخست وزیر معرفی میکنن. رئیس جمهور حق رد کردن اون نامزد رو نداره، اما رئیس جمهور فعلی آقای برهم صالح چون میدونه اجازه قانونی مخالفت با نخست وزیر رو نداره، میگه من چون کاری نمیتونم بکنم، حد اکثر اینه که استعفا میدم یا تهدید به استعفا میکنه، برای اینکه یک جورهایی با معترضین و جوانان معترض عراقی هماهنگ شده باشه و در واقع چون نمیتواند مخالفت کنه و توان مخالفت با ائتلاف البنا رو هم نداره، میگه که من مخالفت نمی کنم اما میرم کنار تا بعداً هر کاری خواستید بکنید. اما مشکل اینه که تهدید ایشون هم خیلی جدیه، چون اگر ایشون استعفا بده یک بحران اضافه بر بحران‌های عراق اضافه میشه. تازه پارلمان باید بیاد رئیس جمهور انتخاب کنه و موضوع نخست وزیری که خیلی مهمه به تعویق بیفته.
دیری رام مجید معترض دیگر عراقی میگوید سیاستمداران باید مستقل باشند.
معترضان اصرار دارند که نخست وزیر جدید باید از همه احزابی که از سال 2003 به این سو تشکیل شدند مستقل باشد و به هیچ یک از نخبگان سیاسی حاکم بر کشور نیز وابستگی نداشته باشد. این سیاستمداران تا کنون کاری جز ویرانی عراق نکردند و کشور را در خرابی رها کردند.
علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی جهان عرب درباره وضعیت عراق و شکل‌گیری معادلات سیاسی در این کشور میگوید
از یک طرف گروه‌های طرفدار ایران اصرار دارند که نماینده خودشون رو به کرسی بشونن. همونطور گفتید آقای برهم صالح کمیابی صراحتا گفته که اگر من این نماینده طرفداران ایران رو بپذیرم در حقیقت خونریزی در کشور زیاد میشه و برای جلوگیری از خونریزی از پیشنهاد ائتلاف البنا خودداری میکنم و فعلا هم گویا حملات گروه های طرفدار ایران آقای برهم صالح زیاد شده، چون به هر حال بدون اینکه رئیس جمهور نماینده ای رو معرفی بکنه که یکی از فرکسیون های پارلمان به اصطلاح پیشنهاد کردن نخست وزیری تشکیل نخواهد شد و همین علت این تناقض و این اختلاف بالا گرفته که به کجا میانجامه نمیدونیم. به هر حال تنها راهش این است که گروه های احزاب سیاسی که فعلا موجودن از راز نخست وزیر خودداری بکنن، برن به سوی یک انتخابات جدید و انتخاباتی که خودشون همشون هم قول دادن که در آینده انجام خواهند داد. اصولا اینکه از نظر قانونی چه کسی حق داره جای اختلافه، چون این گروه البنا یا ائتلاف البنا اونن فراکسیون به معنای واقعی کلمه نیست و فراکسیون بزرگ حق تعیین یک نخست وزیر داره یا پیشنهاد نخست وزیر داره، ولی اینها چند گروه هستند که به طور تاکتیکی ائتلاف کردند و نام خودشون رو فراکسیون گذاشتن. دادگاه قانون اساسی عراق قبلا گفته بود که اینها فراکسیون به معنای واقعی کلمه نیستن، به همین علت حق معرفی هم ندارن، ولی به هر حال اینها معرفی کردند. این دعوا که به هر حال از نظر حقوقی چه کسی دست بالا داره خودش مسئله قابل بحثی است، ولی فکر نمی‌کنم که البنا هم اونجوری به اصطلاح طرفدار قانون باشه. اولی اگر گروه‌های طرفدار ایران از این پیشنهاد خودشون یا از این اصرار خودشون دست بر ندارن، احتمال اینکه عراق به یک ورطه آشوب بیشتر یا حتی تا رفتن به آستانه جنگ داخلی هم خواهد بود بیشتر میشه.
بغداد و شهرهای جنوبی عراق از بیش از 3 ماه پیش شاهد تظاهرات گسترده علیه فساد دولتی و ناکارآمدی مسئولان و همینطور ارتباط مقامات با جمهوری اسلامی ایران هستند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی از 2 ماه گذشته تا کنون بیش از 450 تن در این اعتراضات کشته شدند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید در این رابطه که رئیس جمهوری عراق حکم نخست وزیر پیشنهادی این کشور رو امضا نکرده و تظاهرات در عراق ادامه پیدا کرده. ممنون که در مجله بعد از ظهر من و همکارانم رو همراهی کردید.